أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وسد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. بمناسبة ذیل آیه بحث درباره ارتباط اعمال با حوادث خارج مطرح شد، چون یکی از جهاتی که مربوط به بحث درباره عمل هست همون تعیین پیوند بین عمل و حوادث خارج است. برهان عقلی این بود که چون انسان با همه شؤونش مهری از مهرهای جهان هستی، دیگر ممکن نیست منقطع از حوادث خارج باشد، نه از اونها متأثر بشود و نه در اونها اثر بگذارد. این ممکن نیست و بر همین اساس حوادث جهان خارج در تصمیم گیری های انسان مؤثر است و اعمال انسان هم در رویدادهای گوارا یا ناگوار حوادث خارجی مؤثر است. قرآن کریم این برهان عقلی را تأیید کرد و در ضمن چند طائفه از آیات قرآن کریم این مسئله را تبیین کرد. طائفه اولا در بیان اصل ارتباط بین عمل انسان و حوادث خارج است، چه حسنه و چه سیئه. طائفه ثانیه آیاتی هستند که دلالت می‌کنند اعمال خوب پیامدهای خوب خواهد داشت، یعنی روابط بین اعمال خیر و حوادث پربرکت را تبیین می کنم. طایفه ثالثه آیاتی هستند که روابط بین اعمال سیئه و حوادث تلخ و ناگوار را تبیین می کنم. اینها طوائف اصلی آیات قرآن کریم هستند. اونگاه در ضمن طایفه ثانیه دو طائفه فرعی منشعب می شود که یک طائفه ناظر به آن است که اگر فردی عمل صالح کرد پیامدهای خیر می بیند و طائفه فرعی دیگر آن است که اگر گروهی و قومی اعمال خیر انجام دادن حوادث خیر به انتظار اونهاست. در ذیل طائفه ثالثه هم دو طائفه فرعی منشعبند، یک طائفه ناظر به اعمال زشت فرد است که پیامد تلخ دارد، طائفه دیگر ناظر به ارتباط بین اعمال بد قوم و امت و ملت با حوادث خارج است. وقتی این سه طائفه اصلی با اون طائفه فرعی تبیین شد، اونگاه به یک طائفه دیگر از آیات می رسیم که می فرماید همون طوری که در باره جزا از نظر بهشت و جهنم حسنات و سیئات یکسان نیستند، بلکه حسن پاداشش مضاعف است که من جائب الحسن فله خیر منها و جزای حسن اوفای از خود حسن است نه همتای او، ولی جزای سیئه وفاق و وفق سیئه هست نه بیشتر از او. لذا درباره سیئه آمده است که جزا ان وفاقم، ولی درباره حسن آمده است که ثم یجزاه الجزاء الاوفا یا من جائب الحسن فلو اشرم صالحا و مانند اون. همین نحو در ارتباط حسنات با حوادث خارج یا سیئات با حوادث خارج هم تنظیم می شود، یعنی خدای سبحان حسنی که از فرد یا گروهی نشأت گرفت یقیناً برکات خارجیه به او اعطا می کند بیش از اون مقداری که او عمل کرد، ولی اگر سیعه فرد یا گروهی مرتکب شدن گاهی ممکن است اصلا عفو کند، گاهی هم که میگیرد به همون اندازه سیعه کیفر میدهد و بیشتر. پس در طرف سیعه جزا وفق عمل است، چه در باره حوادث دنیایی چه در باره جهنم آخرت. و در باره حسنات جزا اوفهای از عمل است، چه در باره حوادث دنیایی و چه در باره جریان سعادت به بهشت. حالا این رؤوس کلی مسائل هست. آیات را یکی پس از دیگری قرائت میکنیم تا به خواست خدا روشن بشود که کدام یکی از این آیات مربوط به کدام یکی از این طوایف هم. اما اون طایفه اولا که بحثش دیروز گذشت که ارتباط مستقیم عمل و حوادث را تبیین میکند، کاری به حسنه و سیئه ندارد. فرمود ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسه. این رابطه عمل و حوادث خارج را بیان می کند. گرچه ممکن است طبق دلایل های التزام و اشاره و مانند آن مسئله تنبیه و مسئله اعلان خطر ازش استفاده شود، ولی اون چه که مدلول مستقیم این آیه است آن است که بین اعمال انسان ها و حوادث خارج رابطه است که ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. این آیه خیلی جامع است. اما اون آیه دیگر که از سوره انفال بود در است که ان الله لم یکو مغیرا نعمتا انعمها على قوم حتی یغیروا ما بانفسهم. این نعمت را در بر دارد، شامل نعمت و نقمت نمی شود، ولی اون آیه اولا به خوبی میتواند جزء آیات طایفه اولا باشد. اما درباره تعیین رابطه بین اعمال خیر و حوادث گوارا و ملایم چندین آیه است که بعضی از اونها قرائت شد. یکی همون آیه سوره جن است که فرمود در آیه 16 این سوره این است که وَعَلَّوَ اسْتَقَامَ عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا. اگر اینها بر طریق مستقیم می بودن ما اینها را از آب قدق و آب فراوان برخوردار می کردیم، سیرابشون می کردیم. که مسئله نماز استسقا مصداقی از مصادیق این کلیه جامع است، چون نماز استسقا نوعاً بالا باران است. احیانا ممکن است در اثر حسنات یک ملتی خدای سبحان اون قنات‌ها را اون چاه‌ها را و اون چشمه‌ها را جوشان کند. این سقیه ماء قدق اختصاصی به باران ندارد، ولی در همین رابطه پیوند اعمال خیر و حوادث گوارا را در سوره مائده ذکر میکند. میفرماید ولو ان اهل الكتاب آمنوا و اتقوا لکفرنا عنهم سیئاتهم ولأدخلناهم جنات النعیم ولو انهم اقاموا التوراة والانجیل وما انزل الیهم من ربهم لأکلوا من فوقهم و من تحت ارجلهم. یعنی همون طوری که بین ایمان و تقوا و بین بخشش گناهان و بهش رفتن رابطه است، بین ایمان و تقوا و عمل کردن به دستورات الهی که در تورات و انجیل آمده است و در قرآن کریم نازل شد و برخورداری از نعمتهای آسمانی و زمینی هم رابطه است. در آیه قبل رابطه بین ایمان و تقوا و بخشش گناهان و رفتن بهشت مطرح شد، در آیه بعد رابطه بین اقامه دین و بین برخورداری از نعم فائقه و نعم زمینی مطرح شد. این من فوقهم همون نعمتهای آسمانی است، خواب به صورت باران، خواب به صورت بارش برف، خواب به صورت تابش آفتاب، و اون نعمتهای زمینی هم حاصل خیز شدن زمین و جوشش آب چشمه و قنات و اینها، یا منظور از اون قسم دوم یا قسم سوم از نعمتهایی است که علوم و معارف را هم دربر می گیرد. در سوره مبارکه انفال این اصل کلی را هم مطرح فرمود که همونطوری که بین تقوا و بین یافتن راه‌های درون رابطه است، بین تقوا و یافتن برکت‌های بیرون هم رابطه است. یعنی آیه 29 سوره انفال این چنین بود که یا ایها الذین آمنوا ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا ویکفر عنكم سیئاتكم ویغفر لكم والله ذو الفضل العظیم. اینم فرمود که اگر متقی باشن لفتحنا علیهم برکات من السماء والارض. مطلب دیگر آن است که در همین سوره مبارکه انفال این هشدار را داد که اگر کسی دست به تباهی بزند، سنت ما این است که تبهکاران را از بین میبریم و اینها را هم نابود خواهیم کرد. این که نعمت است که انسان صبر و ایثار داشته باشد، وگر لقد خلقنا الانسان فی کبد. یه وقت است که شما میبینید تو این کارگاه صنعتگری یک طلای را دارن داغ میکنن، یه وقتی هم از کنار شهر میگذرید میبینید زباله ها را دارن میسوزونن. قرآن میفرماید ما دو جور سوختن داریم، یه وقت زباله ها را میسوزونیم، یه وقتی طلاها را میسوزونیم. طلاها را میسوزونیم برای اینکه اینها را به زیورها تبدیل کنیم و میدونیم که چقدر اینا را بسوزونیم، چقدر داغشون کنیم که زیور بشون. یه وقتی زباله ها را میسوزونیم که اثری از اینها نیست. در سوره مبارکه مؤمنون میفرماید به اینکه ما این تبهکاران را اونچنان از بین بردیم که جعلناهم احادیث، فقط اسمشون تو کتابها مونده که میگوین روزی در این مملکت ساسانیان و سامانیان و قجر و کذا و کذا بودن، یا احیانا اسمشون تو یک سنگ از یک تکه کاشی، با اینکه همه قدرت ها در طی این 2000 خورده سال مال اینا بود، اما سراسر این کشور را بالاخره همین محرومین دارن اداره میکنن. همیشه هم همینطور بود. فرمود ما این زباله ها را اونچنان میسوزونیم که فقط اسمشون تو کتاب ها میمونه، احدوسه میشن. میگن در این دنیا یه روزی فرون سلسله بوده است، جعلناهم احادیث، اما مؤمنین را که میآزماید میفرماید ما اینا را فتنه داریم، یعنی آزمون داریم، مثل اون زرگری که برای زیورسازی طلا را گداخته میکند، میدوند که طلا را در چه آتشی گداخته کند و چقدر گداخته کند که زیور بشود. رنجی که مؤمنین میبینن همانند اون فشاری است که طلا میبیند تا زیور بشود، اما رنجی که تبهکار میبرد نظیر اون زباله است که دارد میسوزد. در سوره مبارکه مؤمنون آیه 44 این است که فرمود ثم ارسلنا رسولنا تترا. تترا مثل تقوا یعنی متواترا، که این مثال معتل واو و یاست در تقوا. در اینجا وتر است که مثال واوی. ثم ارسلنا رسولنا تترا یعنی وترا یعنی متواتر. کلما جاء امتن رسولها کذبوه. سوره مؤمنون آیه 44. فاتبعنا بعضهم بعضا و جعلناهم احادیث. فون ما همه این تبهکاران و مردم و معصیت کار را احدوسه قرار دادیم. میگوین کان فی ذالک البلده کذا، فقط یه اسم مونده اونم تو لابلای کتاب تاریخ دفن شده، یه مورخی باید نبش قبر بکند تا این کتاب ها را ورق بزند تا اسم یه کسی را پیدا کند. فقط ما اینا را احدوسه قرار دادیم، اما اون که حق است میماند. پس دو جور سخت و سوز تو عالم هست. جعلناهم احادیث فبعدن لقوم لا یؤمنون. ولی درباره دیگران که اینها را می آزماید اینها به مقصد می رساند. در همون سوره مبارکه انفال آیاتی در همین زمینه بود که بعضی از این آیات باید خونده شود. آیه 38 سوره انفال این است که قل للذین کفروا ان ینتهوا یغفر لهم ما قد سلف. فرمود به کافران بگید اگر توبه کردند و مسلمان شدند ما از گذشته های اونها صرف نظر میکنیم، اما و ان یعودو اگر دوباره برگشتند و بر کفرشون اصرار ورزیدند فقط مزد سنت الاولین، سنت ما که در باره گذشتگان اجرا شد در باره اینها هم ماضی و نافذ است، مضی و نفوذ دارد. این معنا را فی الجمله به عنوان اعلام خطر بازگو میکند. بعد نسبت به بعضی از سران ستم میفرماید به اینکه ما کسانی را قبل از شما به خاک کردیم که شما یک عشق قدرت اونها را نداری و ما بلغوا معشار ما آتیناهم، که اون آیه هم در سوره سبع است که بعد میخوانیم، به رسولش فرمود به این که به اینها اعلام کن صبرم یک اندازه ای دارد، اینا که الان جزء صنادید قریشن و از همه امکانات برخوردارن به اینها بگو ما کسانی را به دست عذاب فرستادیم که متمکنان این عصر عشقی از اعشار قدرت اونها را نداشته و ندارن و ما بلغوا معشار ما آتیناهم. در این آیه سوره انفال هم یه هشدار کلی داد، فمود فقط مزد سنت الاولی. در سوره مبارکه یوسف رابطه بین عمل خوب شخص با پاداش خیر دنیای شخص مطرح است، نه مسئله آخرت یا پاداش گروهی. در آیه 90 سوره یوسف بعد از اینکه یوسف سلام الله علیه به اون مقام رسیده است و برادر او هم به اون ملحق شد، اون برادران گفتن اینکه لانت یوسف، قال انا یوسف و هازا اخی، این برادر من است که به من رسیده است، قد من الله علینا، و این اختصاص به ما هم ندارد، بلکه انه من یتقی و یصبر فان الله لا یضیع اجر المحسنین. این اصل کلی است، ما به لطف الهی اهل تقوا و صبر بودیم سرانجام به مقصد رسیدیم و این اختصاصی هم به ما ندارد، هر که اهل تقوا و صبر باشد سرانجام به مقصد میرسد. این رابطه بین عمل خیر فرد و مشاهده پایان خیر در همین دنیا. در سوره اسراء آیه 8 فرمود به این که عسى ربكم ان يرحمكم و این عدتم عدنا و جعلنا جهنم للکافرین حصیرا، همون همه شما برگرشتید ما هم برمیگردیم، حالا ما موقتا صرف نظر کردیم، اگر شما دوباره دست به تباهی زدید ما هم دوباره در جهنم رو باز میکنیم و شما محاصره به آتش میشوید و او حصیر است، او حاصر میشود، شما محصور. و این عدتم ادنا، در آیه دیگر میفرماید ان تعودو نعود، حالت شما برگشتید ما برمیگردیم. اون که وعده است خلفش ممکن نیست، اون که وعید است البته خلفش ممکن است، اما این اصل کلی را بیان کرد. در باره دنیا هم هست ان تعودو نعود یا ان عدتم ادنا و مانندو. در همین سوره اسراء آیه 16 هم می فرماید و اذا اردنا ان نهلک قریتن امرنا مترفیها ففسقوا فیها فحق علیها القول فدمرناها تدمیرا. فرمود اگر خواستیم یک محلی را ویران کنیم، اونها که متمکنن مترفن که اطرفته النعمه، او مترف است و نعمت ما مترف به حال او بود، اونها را به احکام الهی امر میکنه، اونها فسق میورزن. فسق یعنی انحراف عن طریق، اگر رونده از راه منحرف شد میگوین فسق عن طریق، یعنی انحرفه. اگر کسی از صراط مستقیم منحرف شد میگوین فاسق است. فرمود این مترفین در برابر امر الهی منحرف میشوند، ففسقوا فیها فحق علیها القول فدمرناها تدمیرا، عذاب الهی بر اون قریه روا می شود، ما اون قریه را تدمیر و اهلاک می کنیم. برای اینکه مطرف دست به فسق زد دیگری نهی از منکر نکرد، تماشا کرد، لذا کل قریه از این جهت ظلم کرد و محکوم قهر الهی شد. ما راه نشون ندهیم که فیض معنی ندارد، که اگر راهی باشد کسی به سوی اختیار نرود می شود فیض. در سوره مبارکه قصص که جریان قارون را بازگو می کند، از آیه 76 به بعد این است: ان قارون کان من قوم موسی فبقى علیهم و آتیناه من الکنوز ما ان مفاتحه لتنوء بالعصبة اولی القوه. حالا یا کلیدهای گنجینه های او را یک گروه نیرومند باید حل می کردن، که اگر مفاتح جمع مفتاح و مفتح باشد، یا نه اون گنجینه های خزینه های او را باید یک گروه نیرومند حل می کردن اگر مفاتح جمع مفتح به معنای مخزن باشد. علی حال گنج فراوانی داشت، ولی تنها او نبود که به کام عذاب غرق شد. خدا می فرماید ما قبل از قارون کسانی را به هلاکت رسوندیم که از او سرمایه‌دارتر بودن. پس وضع مالی قارون را مشخص کرد که این مفاتحه لتنوء بالعصبته اولی القوه. و اما این که می فرماید عده قبل از او از او مالدارتر بودن، معلوم می شود که گنجینه‌های اونا بیشتر بود. مثلا از قال له قومه لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين، ایده نهی کردن و گفته شد به او که وابتغ فی ما آتاک الله الدار الاخره ولا تنس نصیبک من الدنیا و احسن کما احسن الله الیک ولا تبغ الفساد فی الارض ان الله لا يحب المفسدين. جوابی که داد این بود که انما اوتیته على علم عندي، و من خودم علم اقتصاد داشتم کسب کردم. اونگاه خدا می فرماید اولم یعلم ان الله قد اهلک من قبله من القرون من هو اشد منه قوة و اکثر جمعا. فرمود این باید از جریان گذشته عبرت می گرفت. کسانی قبل از او به هلاک رسیدن که از او متمکن تر بودن، هم نیرومندتر بودن، هم مالدارتر بودن. ولا یسأل عن ذنوبهم المجرمون. بعد فخرج علی قومه فی زینته، تا این که می فرماید فخصف نابهی و به داره الارض فما کان له من فعت ینصرونه من دون الله و ما کان من المنتصرین. در سوره مبارکه روم رابطه بین اعمال بد و حوادث ناگوار را به صورت دست جمعی ذکر می کند. آیه 41 سوره روم فمود زهر الفسادو فی البر والبحر بما کسبت اید الناس لیذیقهم بعض الذی عملوا لعلهم یرجعون. این دو مطلب را تبیین می کند. یکی این که بین اعمال بد و حوادث ناگوار رابطه است، یکی این که جزا در این گونه از موارد گاهی کمتر از عمل هست. همون طوری که درباره بخشش و درباره جهنم رفتن و نبخشیدن فرمود ما بعضی از گناهان را میبخشیم و برای هر گناهی در جهنم را باز نمی کنیم، درباره جریان حوادث ناگوارم این چنین فرمود که لیوزیقهم بعض الذی عملوا نه جمیع الذی عملوا. معلوم می شود بعضی از گناهان را هم خدا همون طوری که میبخشد در دنیا هم کیفر مادی هم نمیدهد، که در این زمینه یا طایفه دیگر هم به صراحه و از این اثره دلالت میکند. در سوره مبارکه سبع جریان قوم سبع را ذکر میکند که فرمود لقد کان للسبعین فی مسکنهم آیتون جنتان عن یمین و شمال. وقتی وارد شهر میشدید دو طرف این شهر باغ بود، طرف راستش و طرف چپش سرسبز و خرم بود. ما به اینا گفتیم کرو من رزق ربکم و شکرو له بلدتون طیبتون و ربون غفور. فاعرضوا فارسلنا علیهم سیل العرم، اون سیل دمان و خروشان را برای اینا فرستادیم. و بدلناهم جنتیهم جنتین ذواتی اکل خمط و اصل و شیء من سدر القلیل. این که دو طرف شهر سرسبز خرم بود، الان چهار تا درخت سدر فقط اونجا رویده میشه. آیه 15 و 16 سوره سبب. در همین سوره مبارکه سبب آیه 45 و رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرماید ببین که کذب الذین من قبله، اینها اگر دین تو را تکذیب کردن باید بدانن که قبل از اینها کسانی هم بودن که حرف انبیای گذشته را تکذیب کردن، ولی این صنادید قریش بفهمن که و ما بلغوا معشار ما آتیناهو، اینا الان از امکانات وسیع برخوردارن ولی عشر قدرت پیشینیان را ندارن. ببینید ما با اونا چه کردیم؟ فکذب و رسولی، اون متمکنان گذشته که صنادید این عصر عشر قدرت اونها را ندارن انبیای الهی را تکذیب کردن. فکیف کان نکیر، کاری که به عنوان عقاب از خدای سبحان نازل و صادر می شود و طرف را طوری از بین می برد که نکره اش می کند قابل شناختیست می شود نکیر. فهمود ما با اینها نکیرانه برخورد کردیم، ناشناس، برای اینکه کار اینها منکر بود، کار اینها را نه عقل به رسمیت می شناخت نه شر به رسمیت می شناخت، اهل منکر بودن. اون کاری که عقل و وحی به رسمیت میشناسد اونها معروفن، واجب و مستحب معروف است، حرام منکر است، یعنی نکر است، یعنی به رسمیت شناخته نشد، عقل او را نمیشناسد، وحی او را نمیشناسد. اون نکیر و منکر هم این چنینن، محصول کارهای منکر انسان به صورت یک فرشته قهر ناشناس در میآید که ابدا انسان او را نمیشناسد و او هم انسان را نمیشناسد، یعنی نکره است در حقیقت، چون حرام نکره است. فرمود فکذب رسولی فکیف کان نکیر. در سوره مبارکه غافر که همون سوره مؤمن هم نامیده می شود یه اصل کلی را بازگو فرمود که در آیه 21 این سوره است. فرمود اولم یسیروا فی الارض، فرمود شما تو کتابخانه ننشینید و صفحات کتاب تاریخ را ورق نزنید، این که انسان را مورخ نمی کند. مورخ آن است که حوادث گذشته را ببیند و تحلیل کند، اون که فقط از حوادث گذشته با خبر است او گزارشگر است. فرمود شما تاریخ را با بررسی متن حوادث ببینید، نه لابلای کتاب تاریخ. فرمود سفر کنید خودتون این جریان را ببینید. اولم یسیرو فی الارض فینظرو، نظریه بدید نه تماشا کنید. فینظرو کیف کان عاقبت الذین کانوا من قبلهم کانوا هم اشد منهم قوتن و آثارا فی الارض فأخذهم الله بذنوبهم و ما کان لهم من الله من باق. این همیشه زنده است. فرمود الانم اگر کسانی متمکنن باید بدانن که قدرتمندتر از اینها بودند و الان به صورت احدوثه در آمدند. شما برید فقط آثار اینها رو ببینید، نظیر جریان فرعون که فرمود نبذناهم فی الیم، ما اینها رو گرفتیم انداختیم در دریا، اما به آب دستور دادیم که بدن فرعون را در یک ساحلی چند سباهی نگه بدارد که دیگران ببینن. فالیوم ننجی که به بدن کل تکون لبن خلف قایتا، وگرنه نسبت به دیگران قشیه هم من الجمع ما قشیه هم. اینا را انداختیم تو دریا، دریا هم اینا را بلع کرد. فقشیه هم من الجمع ما قشیه هم، وقتی طوری بلع بکند که اثری نماند میگن به این که از یخش از صدرت ما یخشا، یا قشیه هم میل جمعه ما قشیه هم. و اما بدن فرعون را به آب دستور دادیم که یک گوشه بیار. ولی یوم ننجی که، اما به بدن که نه ننجی که، او را نجات نداد. مبادا کسی خیال کند خدا او را نجات داد بعد مرد، فهمود نه ما بدنت را نجات دادیم نه خودت را.
فالیوم ننجی که به بدن کل تکون لمن خلفه آیتن. در این کریمه هم فرمود به این که شما تو کتاب تاریخ ببینید باورتون نمی شود. برید اون چی که در این دلهای کوه اینها تنهتون مدل جبال بیوتن فارهین که آثار باستانی اینها هست ببینید که چگونه اینها سلسله جبال را رام کردن. فیندرو کیف کان عاقبت الذین کارو من قبلهم کانو هم اشد من هم قوتن و آثارن فی الارض فاخذهم الله بذنوبهم و ما کان لهم من الله من واق. اونگاه در آیه سوره شورا آیه 30 اون مطلب پایانی را ذکر می فرماین که گرچه بین اعمال بد انسان و حوادث ناگوار رابطه است، ولی همونطوری که در اصل سیئه خدای سبحان با عفو و اغماز رفتار می کند، در تنبیه و گوشمالی حوادث ناگوارم به شرح زدم. این چه نیست که هر که کار بد کرد فورا خدا او رو بگیرد یا به مقدار بدیش خدا او رو مؤاخذه کند. فرمود به ما اصابکم من مصیبتین فبما کسبت ایدیکم و یعفو عن کثیرین. این دعای معروف که یا من یقبل الیسیر و یعفو عن الکثیر از این کریمه اقتباس شده است. در این کریمه آمده است که اون چه مصیبتی که دامنگیر شما می شود محصول کار خود شماست اگر مصیبت باشد، اما اگر آزمون باشد که محصول نیست، نعمت است. مثل آن است که یک زرگر ماهری طلای را داغ می کند برای اینکه قیمتش را افزوده کند. یه وقت از کسی را در زباله‌دان می سوزونه. دو جور سوخت و سوز. خلاصه فرمود اون که آزمون است که نعمتیست روی نعمت، و اما اگر مصیبتی دامنگیر شما شد و ما اصابکم من مصیبتین فبما کسبت ایدیکم. اما بدانید این چه نیست که هر چه دستتون کرد باعث پیدایش مصیبت باشد، چون موجب کلیه که نفسها عکس ندارد. هر مصیبتی که دیدید در اثر کار شماست، اما هر کاری که کردید مصیبت ببینید این نیست. و یعفو عن کثیرین، قهرن نه از اکثر نه عفو میکند تا به کثیر بگیرد. فرمود از کثیر عفو میکند، یعنی به قلیل میگیرد، اینقدر او رهوف است. نه فرمود از اکثر کارهاتون خدا میگذرد، چون اگر گفتن اکثر مقابل اکثر کثیر است. اینکه تو کتاب‌های فقهی می‌بینید می‌گویند که وهو ول اشهر بل المشهور، چون مشهور قوی‌تر از اشهر است. در مقابل اشهر یه شهرتی هست، یعنی دو تا شهرت است، یکی مشهورتر است. و اما در مقابل مشهور دیگری شاذ است. اون که می‌خواد اجماع درست کند یا می‌خواهد بگوید این قول قائلانش خیلی‌ان، اول می‌گوید این مطلب اشهر است، بعد ترقی میکنه بگه نه مشهور است، چون مشهور بالاتر از اشهر است. خدا نفرمود ما از اکثر کاراتون عفو میکنیم که در قبالش باشد که به کثیر میگیریم. فرمود از کثیر عفو میکنیم، یعنی به قلیل میگیریم. و یعفو عن کثیرین. بنابراین هم اون خطوط کلی مشخص شد، همین طبعه فرعی. والحمد لله رب العالمین.